آل داوود عزیز، میخوام صریح بفرمایید زمانی که ما این همه تیر سالهای اخیر گفتیم که سواد رسانه‌ای نیاز رسانه‌ای، ولی وقتی من پدر توجه نمی‌کنم، من مادر توجه نمی‌کنم، شبکه ملی اطلاعات آیا وجودش ضروری تر از هر زمانی جلوه نمی‌کنه وقتی اینها پدر مادری رو نمی‌کنن؟ حداقل یک عاملی باشه که بتونه واقعا یه پدر مادر مجازی باشه، بتونه نظارت صحیح و سالم داشته باشه.
دقیقاً همین آقای اسماعیلی. ببینید ما وقتی به قلب نگاه میکنیم که خودشون این فضاها رو به وجود آوردن، حداقل دیگه نمیتونیم بگیم که این پلتفرم ما ساختیم، نمیدونم زیر ساخت اینترنت ما ساختیم، تی سی پی آی پی ما اختراع کردیم. نه، اینه که ما اختراع نکردیم، خودشون اختراع کردن. وقتی از 1980 1970 و 80 کانادا، ژاپن، کشورهای اروپایی، آمریکایی‌ها میان سراغ حوزه مدیا لیتریسی، شما میبینید که اولین بعد از چندین سال، شاید چندین دهه که میان در حوزه سواد رسانه‌ای شروع میکنن فرهنگ سازی کردن، تازه به این نتیجه میرسن که نه، اینجا پلتفرمه میتونه رو محتوای اثر بگذاره و اون مخاطب چون ممکنه حالا به دلایلی یا خوب نفهمه حوزه سواد رسانه‌ای یا خوب مهارت آموزی، مثلا اون رانندگی میمونه دیگه، خب که شما توی رانندگی، البته اینجا یک فضای یکم متفاوت تره به خاطر اینکه اینجا حوزه شناخت و ادراک و هیجان و احساسه که تو لحظه جا به جا میشه، حب و بغض ها، شک و یقین ها، خشم ها و مهربونی ها به لحظه داره جا به جا میشه. اینا
ما توی رانندگی همین رفتار داریم میبینیم اتفاقا.
دقیقاً. حالا نگاه کنید آقای اسماعیلی، ببینید ما اینجا نقش زیر ساخت رو اینقدر مهم میبینیم که آمریکایی‌ها از 1991 میلادی با توجه به اینکه اونم دیگه خودشون استاد حوزه سواد رسانه‌ایان، یه شبکه ملی اطلاعات رو میندازه، خب به اسم نشنال انفورمیشن انفراستراکچر، شبکه گور هم اسمش هست. یا اروپایی‌ها بعد از افشا شدن جاسوسی‌های آمریکا از طریق حالا فضای اینترنت و پروژه پریزم که آقای استودن افشاگری که از سال 2012، شما میبینید که به فکر ساختن اینترنت اروپایی و شبکه اروپایی میفتن که خانم ترزا می نخست وزیر سابق انگلیس و خانم مرکل پرچمداران مطالبه گری حالا ایجاد شبکه اروپایی هستند، علاوه بر اینکه در داخل کشورهاشون هم یک شبکه ایزوله واسه خودشون دارن، یه دیتاهاشون و بیگ دیتاها کلان داده‌هاشون آمریکایی نداشتن. بحث سوم بحث قانونه. ببینید ما بحث قانون مقابله با کودک آزاری جنسی و کودک آزاری در فضای مجازی اون کی میاد تصویب میشه؟ بعد از اون لایو اون بچه 14 ساله یا یکی از مقامات دادستانی خود به من گفت که یک هفته قبل از این قانون آماده بوده، دیگه مصادف شده با این قانون. حالا بحث اون متاسفانه حادثه‌ای که تو اون لایو بچه 14 ساله اون تینیجر با اون خانمی که در شبکه قمار شرط‌بندی بود، اون صحبت‌های خیلی تأسف‌بار ما دیدیم. تازه مثلا یک ماه و نیم مثلا قانون مقابله و کودک آزاری جنسیمون عملیاتی شده تو بحث کارگروه حالا تعیین مصادیق مجرمانه قوه قضاییه. یا قبلا بوده، البته خیلی جدی مثلا بهش پرداخت نمیشه. یا مثلا مسئولیت پذیری صاحبان پلتفرم ها، خب الان مثلا یه پلتفرمی اومده، همون اشاره که شما کردید تو همین شبکه شاد، خب الان همین بازی هایی که با روح و روان بچه های مردم بازی میکنه، حتی تو پلتفرمی که ببینید شما یه زمانی میگی اینستاگرام و تلگرام و واتساپ و غیره، میگی خب پلتفرم خارجی، سرورش خارج کشور، مدیریتش دست خودشون، معلومه دشمنمون هستن، دوزه شناختی هم دارن با همون جنگن، یه چیز بدیهی، حواست جمع میکنه. خب بعد اینکه یه راننده وقتی برای اولین بار توی جاده میره سعی میکنه شب نره.
دقیقاً.
خب
یعنی خودش حواس مراقب خودش
شما هست. هر چقدر هم که راننده حرفه‌ای باشی، راننده پر خطر کنار در رانندگی میکنه، این شما هم به هیچ جنازه اینکه بهت میزنه.
اصلا وقتی آموزش میدن میگن که فرض کن همه دیوونن، یعنی واقعا معلمای قدیمی رو میگفتن، حالا ما تو فضای مجازی هم فرض کنیم واقعا همه قصد و نظر دارن، هیچ ایرادی نداره، با این دیدگاه به بچه‌ها بگید.
تو فضای مجازی چیز دیگه هم به ذریب میده، اون زیست مستعار و زیست مجازی هستش که ما در این فضا داریم میبینیم. و نکته ای که خیلی از این مهمتر اینه که بخش نقش خانواده ها هست. آقای اسماعیلی، شما در اینستاگرام و در شبکه‌های اجتماعی تعاملی نگاه کنید، یک خشونت خاموش علیه کودکان و جوانان متاسفانه داره به وجود میاد، یک فرهنگ بسیار تأسف‌بار در بین خانواده هایی که عمدتاً دارای فقر سواد رسانه‌ای هم هستن داره به وجود میاد که از بچه هاشون فیلم ها عکس میگیرن. و جالب اینجاست که مثلا در آمریکا یک قانونی یا چند سال پیش تصویب کردن که اگر بچه‌ای پدر مادری عکس فرزندش مثلا فرزند کوچیکش با یک پوشش خاص یا بدون پوشش منتشر بکنه، این بچه وقتی به سن قانونی برسه اگر اون عکس توی اون شبکه اجتماعی موجود باشه میتونه از پدر و مادرش به جرم نقض حریم خصوصی شکایت بکنه. خب حالا شما اینجا میبینید خب همه اینا میشه خشونت علیه کودک. خب
یک فرم دیگه‌اش هم هست که من میخوام حتما شما مزدور جامعه شناس رو پردازید. یه زمان هم هست وقتی مادر دائم سرش تو گوشی داره چت کردن ده. پدر هم اینم اینو خشونت بی‌توجهی به احساس عاطفی
اسمش چی گذاشتیم آیه؟ من چند سال قبل یک مصاحبه‌ای کردم گفتم اینا یتیم اینترنتی هستند. ببینید تأثیر مستقیم حالا اعتیاد اینترنتی یکیش خشونته. خب و خشونتیه که پدر و مادری که معتاد به فضای اینترنت هستن این اعتیاد رو در وقتی که حالا دکتران فرمودن بحث حالا عوامل حالا معناساز هویتی دچار اختلال شدن، یک نکته دیگه که گفتم الان یادم رفت، آها، پاسخ نادرست به ناکامی ها.
درست.
ببینید وقتی پدر و مادر پاسخ نادرستی به ناکامی هاشون در حوزه اقتصادی اجتماعی فرهنگی و مسائل مختلف اینجا به وجود میاد، معتاد به اینترنت هم هستن، فضای اینترنت هم مدام داره در فضای مثل اینستاگرام این اختلاف طبقاتی، اختلاف اجتماعی، اختلافات هویتی، شکاف نسلی رو داره به سرعت میبخشه، خشونت رو که خالی میکنه رو بچهش، جزورش به کسی دیگه ای که نمیرسه، که داد رو سر بچهش میزنه، داد رو سر همسرش میزنه. خب یعنی هم خشونت ضد همسرش به خرج میده، هم ضد فرزندش. و این خشونت پنهانی که بعداً ما داریم میبینیم، یعنی کسب درآمد، کسب فالوور، کسب لایک، با اینکه بچه رو مجبور به یک کاری بکنی، اسمش خشونت سایبری.
سپاسگزارم سرکار خانم حضرت عالی. خیلی کوتاه راجع به این بگید بعد برمیگردیم بخش بعدی، چون زمان نداریم به پیامک و بعد نزدیم.
یه نکته هم من اشاره بکنم در تکمیل فرمایش ایشون، این که ما تو وب یک با کاربران مواجه بودیم، تو وب دو با ارتباطگران، ارتباطگرانی که شاید خودشون نمیدونن محتوای وبی که مقابلشون قرار گرفته چی هست و قراره چه چیزی رو باز تولید بکنه. یعنی ما با سه جنبه مواجه هستیم در تولید محتوا، اون جنبه ایجابی، جنبه واکنشی و جنبه سنتزی، که توی مرحله اول من تولید میکنم، تو مرحله دوم و سوم واکنش نشون میدم. حالا یه داستانی هم که این وسط میتونیم خیلی راجبش فکر بکنیم و بحث بکنیم، همون بحث اقیانوسی به عمق 1 سانتی متر که من با توهم دانستن دارم در یک دنیای جدیدی زندگی میکنم و به قول شما گشت و گذارهای خانواده ها، مادر و پدرها در این فضا بدون داشتن اطلاعات با حجم وسیع از اطلاعات مواجه هستم و خودم میشم صاحب نظر، بدون اینکه بدونم این ریشه نظرات کجاست، این مفاهیمی که توضیح شده از کجا اومده، و بعد میام میگم که من هم میتونم حرف بزنم، من هم دفاعیه دارم، و همین الگوهای رفتاری رو انتقال میدم به فرزندم و فرزند من هم تبعیت میکنه از این الگوها.
من سرکار خانم حنیفی بزرگ یک شاخه جا مونده از این قضیه حتما باید صحبت بکنیم، اونم ویدیو سازی هایی هست که ادبیات سخیف رو به کار میبره، در واقع لایک هم میخورن دیگه، هر چی سخیف‌تر و کوچه‌وارتر صحبت کردن لایک گرفتن، این هم موجب میشه که کودک ما علاقه داشته باشه به خاطر پربیننده شدن و لایک خوردن به اون ادبیات فیلم‌های مستهجن رو بیاره. از دیدگاه حضرت عالی ما چگونه باید با این موضوع برخورد بکنیم؟ بله
موضوع خوبی که انتخاب کردید. من خواستم این مسئله رو عنوان کنم که وقتی اصلا بحث خشونت میاد، ما همش فکرمون به سمت کتک زدن، تکلف دادن به بچه‌ها نیفته. ما الان در فضای سایبری می‌بینیم که حتی استفاده از کودکان به عنوان مدلینگ رو ما می‌شیم یک مصداقی از خشونت سایبری علیه بچه‌ها بدونیم، یا حتی نوع بازی‌هایی که اصلا به سن بچه‌ها نمی‌خوره و جزو رده‌های سنی کودکان ما نمی‌شه، همه از مصادیق خشونت سایبریه. کاش ما یک تعریف درستی از خشونت سایبری نسبت به کودکان داشته باشیم که بر اساس اون مصادیقش رو به عنوان جرم تلقی بشه و ما بتونیم باهاش مقابله کنیم و اجازه ندیم که بچه‌های ما در فضای سایبری و در فضای مجازی به این شکل ورود پیدا کنن و اینجوری صدمه ببینن. اگر واقعا همچین اتفاقی بیفته فکر می‌کنم اتفاق خیلی خوبی باشه. ممنون از برنامه‌تون، خدا نگهدار.
در واقع خدا، با عرض سلام و خسته نباشید. در خصوص موضوع برنامه یه سوالی از کارشناس محترم داشتم که الان خب فضای مجازی یک چیز همه‌گیر شده، یعنی از یک کودک تا یه انسان سن و سالدار به راحتی بهش دسترسی داره. با توجه به اینکه حالا یک سری از این اپلیکیشن ها و برنامه ها حالا در ایران فیلتره، ولی به راحتی با یه فیلتر شکن هر شخصی میتونه با گوشیش وارد بشه و گوشی هم چیزیه که دیگه الان تقریبا همه بچه ها در اختیارش اون هست. پدر و مادر چه راهکاری دارن هم از نظر سیستمی هم از نظر رفتاری که فرزند رو بتونن بهتر کنترل بکنن، خدای نکرده تو این فضای مجازی دچار مشکل نشه؟ ممنونم از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
این کارو به هر صورت چیزی که وجود داشت، ما الان تو این فرصت که داشتیم صحبت می‌کردیم راجع به این موضوع بود، خشونت گاهی وقتا نه به عنوان یک نوع رفتار بیرونی بلکه به اون یک باور درونی داره شکل پیدا می‌کنه. من چند وقت پیش داشتم الان خدمت اساتید عرض می‌کردم، فیلمی فرستاده بودن راجع به که توی کلاسی توی خونه دختر بچه‌ای داشت کلاس کار درسش برای معلم انجام می‌داد، بعد وسط درسش برادر کوچولوش اومد و از ویدیو رد شد. صحنه خنده‌داری بود، بعد بچه‌ها خندند، بعد گفتم نباید این رو گسترش بدن، این هم نوعی خشونت بر علیه اون دانش آموز هست که کار درسیشو فرستاد حالا تو خونه اشتو بعد کوشکش اومده رد شده والا به شکلی. ببینید واقعیت اینجاست، شنونده عزیزمون درست گفتن، تعریف درست. اما صحبت و کوتاه کنم، خانم حسن‌پور بخش شماست، در خدمت شما هستیم.
درود بر شما و همه همراهان خوب برنامه هشتگ گفتگو. از تلفن هایی که شنیدیم و پیامک هایی که به دستمون رسیده معلومه که این موضوع پرمخاطره بوده. آقای اسماعیل خیلی واکنش نشون دادن شنونده ها، همطور که تلفن اولو شنیدیم اصلا تعریف درست از خشونت رو خیلی دوست داشتن که بدونن و بتونن اونو منتقلش بکنن. یه پیامک هم در همین راستا داشتیم که مادری پیامک زده بود و پرسیده بود که انتقال اطلاعات در مورد همین تعاریف خشونت در فضای مجازی باید به چه صورت انجام بشه که در بین بچه‌ها ترس و فوبیا انجام نشه، یعنی اتفاق نیفته. به نظرم بهتره که از جناب خانم دکتر حنیفی بپرسیم که چطور ما این اطلاعات رو منتقل بکنیم. مثل اینکه ارتباطمون با دکتر حنیفی قطع شده از سرکار خانم دکتر
هستن. خانم حنیفی تشفا ورد مجدد.
بله. خیلی ممنون میشم. خانم دکتر پرسیده بودن که چطور اطلاعات رو برای فرزندان منتقل بکنیم که بینشون ایجاد ترس نشه.
خب ببینید، یک مورد قضیه داشتن آگاهی توسط خود والدین هست که حد و حدود استفاده از شبکه‌های مجازی رو متناسب با محتواش بر بچه‌ها فراهم کنن. ببینید، ما میدونیم گوشی الان گوشی مادر ممکنه دست فرزندش باشه، برای اینکه حالا بحث آموزش پیش اومده و گوشی رو اکثرا بچه‌ها دارن. بنابراین اون گروه هایی که نامناسبه برای بچه‌ها، والدین یا قفل بزنن روی گروه‌ها که بچه ها نتونن وارد اونها بشن. ببینید، متناسب سازی محتوای شبکه ها با سن بچه ها خیلی مهمه که در اونها اون خشونت رو ایجاد نکنه.
درست.
ما میبینیم پدر مادرها به خاطر مشغله که خودشون دارن و میخوان بچه ها رو یه جور مشغول کنن، بعضا گوشی رو میدن دستش، گوشی که شخصی هست، پس من نه حریم خصوصیه خودم رو برای بچه‌م تعریف میکنم و نه اینکه بچه‌ها متوجه میشن که این حریم خصوصی به چه صورت هستش. پس گاهی اوقات ما از طریق رفتارمون این رو رسما برای اونها اعلام میکنیم و تشویقشون میکنیم.
بله، خیلی متشکرم.
شبکه‌ها بحث این خودمدیریتی و خودرهبری، ببینید گرفتن گوشی روش درست نیست، گرفتن جدا کردن اون از مجازی روش درستی نیست، ولی یاد دادن به اون که شما متناسب با نیازهای عاطفی روانی و جسمی خودت باید بعضی از فیلم ها رو ببینی، اونایی که مناسب خودته، این محتوا سازی، متناسب سازی محتوا خیلی مهمه. نکته خیلی خیلی مهم اینه گاهی اوقات بچه ها در اثر دیدن یک فیلم یک تجربه ناخوشایند رو به دست میارن، میان میخوان برای پدر مادرشون بگن. این وقت گذاشتن و جدی گرفتن اولین تجربه ناخوشایند کودک خیلی خیلی مهم هستش تا زمینه ساز گسترش این خشونت
نباشه. خیلی خیلی ممنونیم از توضیحات کامل شما. تلفن دوم از پدر و مادرهایی شنیدیم که نگران این بودن که چطور میتونن بچه‌هاشون رو کنترل کنن. میگن با وجود این فیلتر شکنا در واقع همه چی الان در اختیار فرزندانمون هست. جناب آقای آل داوود، به نظر شما چطور میشه بچه‌ها رو توی این فضا کنترل کرد؟
ببینید، کنترل کردن به معنای محدودیت سنگین نباید در نظر گرفته بشه. خیلی وقتا الان اتحادیه اروپا یک سندی منتشر کرده، گفته 5 استراتژی داره، من 2-3 تاشو میگم. مثلا یکی از اینها بحث ارتقای آگاهی خود خانواده هاست، که وقتی آگاهی خود والدین افزایش پیدا میکنه، میتونن این آگاهی خیلی صحیح به فرزندشون برای بایدها و نبایدها در این فضا منتقل کنن. دومین نکته بحث همراهی والدین با فرزندیه که زیر سن قانونی وارد فضای اینترنتی که میشه، که اینترنت بزرگساله، یعنی یکی از والدین حتما همراه اون فرزند بعد وارد اون فضا بشه، یا اون دستگاه، اون دیوایسی که استفاده میشه، حتما بعد در معرض دید والدین باشه. که جالب برای شما بگم توی این استراتژیایی که دارم میگم مربوط به سند سیانت از کودکان برخط اتحادیه اروپا است، که حالا بین 9 تا 16 سال رو براش این تجویز ها داره. یا مثلا استفاده از، متاسفانه در داخل کشور ما که شبکه سدبندی شده برای کودک وجود نداره و نوجوان، استفاده از نرم افزارهای محدود کننده و کنترلی هستش، که همین الان برای سیستم عامل ها مثل ویندوز و سیستم عامل های اندروید و آی او اس نرم افزارهای متعددی وجود داره در این فضا، و حتی استفاده از نرم افزارهای کنترلی که بر روی حالا خود ویندوز وجود داره، مثلا ویندوز 7 با عنوان پنتال کنترل در کنترل پنلش هست، و ویندوز 10 هم با سیفتی فامیلی، و بر روی تلفن های همراه حالا اندرویدی هم خیلی از گوشی ها بحث کیدز مود دارن، یعنی مود کودک. از اینها استفاده کنن به نظر من میتونن کاهش بدن آسیب
خیلی کمتر استفاده میشه. الان موضوع انزوای اجتماعی حتی مطرح شده. یکی از دوستان پیامک زده و پرسیده که فرزند من که یک نوجوان هست کاملا در انزوا از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنه، حتی پرسیده که ما چطور میتونیم از مشکلات احتمالی که براش پیش میاد در واقع مطلع بشیم، در حالی که ایشون کاملا منفک از پدر و مادرش هست. خانم دکتر سلطان محمدی، به نظر شما چطور میشه این
بله ما بیایم ماجرای انزوای اجتماعی رو برگردونیم به همون آموزش‌های فردی و ارزش فردی هر کودک، و بهش یاد بدیم که تو برای فردیت خودت ارزش قائل شو، و اینکه دنبال مقصر تو این فضا نگردیم. کودکانمون رو همراهی بکنیم و به کودکان تفکر انتقادی رو آموزش بدیم. کودکان من باید قدرت نقد کردن رو داشته باشن. با این پروسه میشه از رهاشدگیشون، هویت مخدوششون جلوگیری کرد، و بتونیم یه زمینه ای رو فراهم بکنیم که به سمت داوری های نابجا خودشون رو سوق ندن و هر آنچه که میبینن دنبال این هویت در این فضا نگردن. هویت درون خانواده هاست، درون آموزش اصیل خانواده هاست، و این رو میتونیم ما نهادینه بکنیم. و من یک جمله بگم، به جای اینکه بیایم فضای رسانه ای رو، ما بیایم زندگی انسانی رو رسانه ای بکنیم، بیایم فضای رسانه ای رو انسانی بکنیم. اگر این اتفاق بیفته خیلی میتونیم خوشحال باشیم از اینکه کودکان ما با آسیب کمتری مواجه هستند.
من در حد 20 ثانیه یه چیزی اضافه کنم به صحبت خانم دکتر. بحث ارتقای سواد رسانه‌ای و بحث اعتیاد اینترنتی خانواده‌ها جدی بگیرن. یکی از آسیب‌های جدی و نشانه‌های جدی اعتیاد به اینترنت همین انزوای اجتماعی هست، و خیلی میتونه خطرناک باشه. در بلند مدت افسردگی‌های حاد رو داره. خیلی خطرناک است.
بله، سپاسگزارم از میهمانان گرانقدر برنامه، جناب آقای استاد سید علیرضا آل داوود، دبیر نهضت سواد رسانه‌ای انقلاب اسلامی و کارشناس فضای مجازی، مدرس و پژوهشگر، سرکار خانم دکتر زهره سلطان محمدی، دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و جامعه شناس، سرکار خانم دکتر فریبا حنیفی، استاد دانشگاه و کارشناس علوم تربیتی. موضوع برنامه ما خشونت سایبری بود. به یک تعریف رسیدیم. جناب آقای آل داوود از خشونت سایبری نام بردن، ویژگی‌هاش رو گفتن. سرکار خانم سلطان محمدی از دیدگاه ارتباطات پرداختن که چه چیزهایی موجب بروز شکاف ما بین خانواده و بروز خشونت سایبری میشه. سرکار خانم فریبا حنیفی هم اشاره فرمودن که با چه راههایی می توانیم اون خشونت رو کنترل و هدایت بکنیم و در مسیری سالم عرضه بشود. تهیه کننده برنامه سرکار خانم زهرا بهریه، هماهنگی سرکار خانم سلامی و خانم اویسی، هر دو عزیز بزرگوار همکاران ارجمند ما، حسن اکبری چه خبر، خانم حسن پور بخش پیامک ها رو داشتن. من فرهاد اسماعیلی اجرای برنامه رو با تو داشتم و آقای خانی‌زاده عزیز پشت میز صدا بودن. براتون آرزوی روزی خوب دارم. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خاطرات آقای عبدالله مبشری در شهر پاریس، 2 جولای 1984.
ملاقات با تاریخ.
زمان خود پهلوی یه مردی بود، میرزا کاظم خان سمیعی، این مدتی مدیر کل ثبت بود. یعنی شاید اول کسی مدیر ثبت اسناد و مدیریت داشت این بود که ما باش آشنا بودیم. مرد بسیار شریف بود، داستان تهران بود یا اول مشروطه گرفت ماسته بود. این سمیعی یک کسی از شاه، از پهلوی، از املاک مازندران شکایت میکنه در ثبت. میگن اداره ثبت املاک ما رو جز املاک شاه انداخت. صدر الاشراف وزیر دادگستری بود و با این سمیعی هم خوب نبودش. علت این بود که صدر الاشراف یه برادری داشت که عضو ثبت بود، مرد خیلی پسندیده‌ای نبود در نظر سمیعی، به این رتبه نمیداد سمیعی. باب برادرش وزیر بود، این رتبه به داداش نمیداد. بعد اونم چند تا هم صدر الاشراف وزیر برداشت توصیه کرده بود، سمیعی گفت بود که من به این رتبه نمیدم، برای که آدم این شایسته نیست. رتبه نداد، اون با این بد شده بود. وقتی که از شاه شکایت کردن، این پرونده رو آقای صدر الاشراف ارجاع کرد به سمیعی که خود رسی کن، باشه میدونست که مرد درستی بود، شاه هم حق نداره اینا رو میفهمی، اینم راستشو میگه و شاه هم پدرین در میاره، پیش میگه هم درست. سمیعی تا به که ارجاع میشن فهمید، من میگفت گفت فهمیدم که ما رو میخواد تو دهن شیر بندازه. سمیعی میگه مازندران رسیدی میکنم، البته شاه حق نداشته، تعدی کرده بودن به ملک این رعیت، گزارش میده که اعلی حضرت اینجا حق نداره و ملک دیگری رو به نام صرف کردن. صدر شد میگه عجب خوب شد، اون که دلش میخواد شد، میگه من که جرأت ندارم این گزارش به شاه بدم که ما خودت با هم بریم. میخواست جلو بندازه زیر لگن شاهانه، با هم میرم که شاه و پهلوی. میگه آقای سمیعی که رفته رسیدی کرد و اومده عرض کنه شرفی، میگه چیه و اونم شهر میده، میگه به این دلیل به این دلیل این ملک شما نیست و ما رعیت نظر اینه. اونجا پهلوی میگه من خیلی خوشحالم که مأمورین دولت اینقدر شریفن که حتی علیه من جرأت میکنن که حقیقت رو بگن، من که حق ندارم بهم بگن، خیلی خوشحالم. ولی تو دلش کینه سمیعی گذاشته بود و بالاخره سمیعی بیرون میکنه. سمیعی هم گذاشته بود، سمیعی بیکار میکنن که تو فرار پهلوی بیکار بود، بعدها باز بهش کار دادن و بعدم ول کرد. این کار زیاد میشد. شما ببینید مثلا شاه اگه یادتون باشه هر وقت نوت میکردین اواخر از دادگستری شکایت میکرد، برای اینکه میومدن پرونده که دلشون میخواست ارجاع میکردن، دو تا نوکر داشتن، ولی به جای سوم میخوند یه نوکر بود، همه رو نمیتونن یه دست نوکر کنن. اون کار سعی میکرد کار اون دو تا نوکر رو باطل میکرد. شاد شکایتش از اون یه نفر درست بود و از وزرا توقعش اینا رو یه دست نمیشد، هیچ وزیری نمیتونست که همه رو نوکر بکنه، شدنی نبود.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام.
ملت‌ها، حتی اون ملت‌هایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت ها و ایمان یک ملت به وعده های الهی.
در دوران اختناق، در دوران تابوت فشارها زیاد بود. کسانی میگفتن آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی میکنید، بی خود مقاومت میکنید. یه عده‌ای گفتن نه، صدق ما عهد الله علیه و منهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر. خدای متعال حادثه‌ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمیکرد، نه اینکه در ایران کسی باور نمیکرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها، موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما میتوانی. همراه و همدان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلام.
بوی گل روشن و یا تمن آید، از به بهاران کنون از وطن آید. جان به تن رفته با توی تن آمد، رهبر محبوب قلب از سفر آمد. دیر تو بیرون رود رشد در آید، بگذرد این روزگار پرتر از دست. بار دیگر روزگار چون چه در آید.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با مشارکت و همراهی بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام و سازمان سینمای کشور برگزار می کند 14 جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی، 4 لقایت 7 اسفند ماه 1399 قربان. بخش های جشنواره: داستانی، مستند، پویا نمایی.